اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در ادامه واکنش ها به کشته شدن ده ها دانش آموز دختر در آموزشگاه کاج در کابل، برخی از دانشجویان دختر دیروز در شهر هرات اعتراض کردند. بر اساس ارقام ملل متحد، در حمله روز جمعه در منطقه دشت برچی در غرب کابل، دست کم 35 تن کشته و 82 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. دانشجویان معترض در هرات شعار می‌دادند که تحصیل حق ماست و نسل کشی هزاره ها را بس کنید. اما معترضان به رادیو آزادی گفتند که طالبان با شلیک های هوایی و لتوکوب از اعتراضشان استقبال کردند. مقام های حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخی ندادند. غرب شهر کابل نیز روز شنبه صحنه اعتراض زنان و وابستگان قربانیان حمله خونین مرکز آموزشی کاج بود، اما اعتراض آنها از سوی طالبان به خشونت کشیده شد. مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گویند که قرار است امسال 115,000 محصل از طریق آزمون کانکور به پوانتون ها و سایر نهادهای تحصیلی افغانستان راه یابند. احمد تقی، سخنگوی این وزارت، دیروز یک شنبه دوم ماه اکتبر به صدای امریکا گفت برای برگزاری آزمون کانکور سال 1401 در کابل و ولایات تمامی آمادگی ها گرفته شده است. بر اساس این تصمیم طالبان، قرار است آزمون کانکور به تاریخ 13 ماه میزان آغاز و برای مدت 3 روز ادامه یابد. قرار است روند بایومتریک فارغان صنوف 12 مکاتب سر از امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. هنوز معلوم نیست که امسال چی تعداد از فارغان صنوف 12 مکاتب در آزمون کانکور اشتراک خواهند کرد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره حضور دختران در این امتحان کانکور معلومات نداده‌اند، اما برخی از دانش آموزان دختر میگویند که کارت آزمون کانکور را دریافت کردند و قرار است در این امتحان اشتراک کنند. نخستین کنسرت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان شنبه 9 ماه میزان در پرتغال برگزار شد. احمد ناصر سرمست، رئیس و بنیانگذار این انستیتوت، در صفحه فیسبوکش دیروز یک شنبه نوشت که کنسرت در بزرگترین تالار کنسرت پرتغال موفقانه اجرا و با گرمی استقبال شد. وی افزوده است که در این کنسرت 8 دسته هنری و ارکستر هنرنمایی کرده اند. این در حال است که طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت وضع کرده است. استادان و شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از حراس از طالبان در ماه اکتبر سال 2021 به قطر رفتند و در ماه دسامبر آن سال وارد پرتغال شدند. قرار است دی افغانستان بانک یا بانک مرکزی که در کنترل طالبان قرار دارد، ده ها میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار آزاد عرضه کند. دی افغانستان بانک خبر این مزایده را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. در یک سال گذشته این بانک تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را به بازار آزاد عرضه کرده است تا ارزش افغانی را در بازارها ثابت نگه دارد. منبع این پول مشخص نیست و طالبان نیست تا کنون به طور رسمی در این مورد چیز نگفتند. یک مؤسسه کمک رسان در حال بازسازی خانه های مسکونی آسیب دیده از اثر زلزله اخیر در ولسوالی سپیره ولایت خوست است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول منابع در وزارت حوادث طبیعی این گروه گفته است که روز شنبه معین این وزارت به مؤسسه ابرار اجازه داد تا بازسازی خانه های دائمی را برای خانواده های آسیب دیده در ولسوالی سپیره آغاز کند. با گفته منبع، مؤسسه ابرار خانه های دائمی را برای 263 خانواده آسیب پذیر به هزینه 650,000 دلار آمریکایی بازسازی می‌کند. این بودجه توسط اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا فراهم شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر در مورد حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت بروز شنبه در ملاقات با شماری از افغانها در شهر کوپنهاگن، پایتخت دنمارک، گفت در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود و امیدوار است که این وضعیت تغییر کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. انستیتوت مطالعات تنش و امنیت پاکستان گزارش داده است که بدون آنکه تحریک طالبان پاکستان آتش بس را پایان ببخشد، با آغاز حملات مسلحانه در این کشور وضعیت امنیتی خراب شده است. در گزارش این مرکز آمده است که در مقایسه با ماه آگست در ماه سپتامبر رقم تلفات ناشی از حملات دهشت افغانی در این کشور 8% بلند رفته است. در ماه سپتامبر به شمول 24 نظامی پاکستان 40 تن در پاکستان کشته و 77 تن دیگر به شمول 19 نظامی زخم برداشتند. همچنین در این گزارش آمده است که در این مدت در ساحات قبایلی و ایالت خیبر پختونخوا سطح دهشت افغانی 1.6% افزایش یافته است. وزارت دفاع ترکیه دیروز 2 اکتبر گفت تیاره‌های جنگی ترکیه 23 تندرو کرد را در داخل خاک عراق از بین برد. این وزارت افزود که انتظار می‌رود شمار تلفات این عملیات در منطقه اسوس در شمال عراق افزایش یابد. این منطقه توسط حکومت خودگردان کردستان کنترل می شود. وزارت دفاع ترکیه ویدیویی را در توییتر نشر کرده است که حملات تیاره های F-16 ترکیه را در این منطقه نشان می دهد. مقامات عراقی گفتند که 16 موضع کردها هدف قرار گرفته است. ترکیه که از سال 2019 بدین سو عملیات متعدد را در شمال عراق انجام داده، مدعی است که اردوی این کشور مواضع حزب کارگران کردستان را هدف قرار می‌دهد تا از حملات فرامرزی این گروه در ترکیه جلوگیری کند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان ملل متحد دیروز یک شنبه اعلام کرد که طرف‌های متخاصم یمن نتوانستند به توافق برای تمدید آتش بس سرتاسری دست یابند که طولانی ترین آرامش در درگیری‌ها از زمان آغاز جنگ خونین داخلی این کشور را با مخاطره مواجه می سازد. نماینده سازمان ملل متحد در یمن طی بیانیه از همه طرف‌ها خواست تا با ادامه گفتگوها پس از دست رفتن مهلت 2 اکتبر برای تمدید توافق کنند و از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری نمایند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. برازیلی ها دیروز یک شنبه در یک انتخابات به شدت قطبی رأی دادند که می تواند تعیین کند که آیا این کشور یک چپگرا را بر کرسی چهارمین دموکراسی بزرگ جهان باز می گرداند یا رئیس جمهور راستگرای افراطی فعلی برای 4 سال دیگر بر سر قدرت باقی خواهد ماند. صفهای طولانی از مردم در بسیاری از شهرهای برازیل منتظر بودند تا رأی خود را به صندوقهای رأی بریزند. در این رقابت جایر بولسونارو رئیس جمهور فعلی در برابر رقیب سیاسی خود لویز دا سیلوا رئیس جمهور سابق قرار می گیرد. 9 نامزد دیگر وجود دارد، اما حمایت آنها از بولسونارو و دا سیلوا کمرنگ تر است. در اثر طوفان بحری ایان در ایالات متحده کم از کم 40 تن جان باختند. شدت این طوفان پس از وارد کردن تلفات و خسارات شدید در ایالت‌های فلوریدا و کارولینای شمالی و جنوبی رو به کاهش است. ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا با وجود روابط پرتنش شماری از زندانیان را تبادله کردند. با گفته مقامات آمریکایی، ونزوئلا 7 آمریکایی زندانی در این کشور را در ازای آزادی 2 تن از بستگان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آزاد کرد. انتشار این خبر پس از مذاکرات محرم بین ایالات متحده و دولت مادورو که تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار دارد صورت گرفت. این در حالی است که واشنگتن تحت فشار شدید قرار گرفته تا برای آزادی 10 آمریکایی که در خارج از کشور از جمله در روسیه زندانی هستند اقدامات عملی بیشتر اتخاذ کنند. روسیه بر روز یک شنبه با تیاره‌های بدون سرنشین بر اهداف و مناطق در اوکراین حمله کرد و اوکراین در یک حمله متقابل که مسیر جنگ را تغییر داد، کنترل کامل لیمان که شهر استراتژیک در شرق آن کشور است را دوباره به دست گرفت. از دست دادن شهر شرقی لیمان که روسیه از آن به عنوان یک مرکز حمل و نقل و لوجستیک استفاده میکرد، ضربه تازه به کرملین وارد کرده است، زیرا روسیه با الحاق غیرقانونی 4 منطقه اوکراین به دنبال تشدید جنگ و افزایش تهدیدات برای استفاده از نیروی هسته‌ای است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهدید کرده است که جنگ را به سطح خطرناک و تازه میرساند و این امر باعث شد تا اوکراین به طور رسمی برای حصول سریع عضویت ناتو درخواست دهد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنم. از ماه اگست سال گذشته میلادی به این طرف همواره طالبان گرد همایی های زنان را سرکوب کردند. شماری از فعالان حقوق زن به این باورند که طالبان از این که زنان در جامعه روشنگری کنند هراس دارند و از همین رو همواره در برابر حرکت های مدنی به خشونت متوسل می شوند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
طالبان طی 13 ماه گذشته همواره به گرد همایی های زنان درباره حقوق و آزادی ها با خشونت پاسخ داده. از لتوکوب زنان معترض گرفته تا بازداشت معترضان و خبرنگارانی که برای پوشش راه پیمایی ها رفته بودند. اما در عوض به گرد همایی ها و تظاهراتی که به حمایت از حکومت این گروه در شمار ولایت طراحی شده است اجازه دادند. در تازه ترین مورد همین امروز در هرات طالبان در برابر دانشجویان دختر که برای ختم کشتار هزارها مظاهره کردند با شلیک های هوایی خواستند که معترضان را پراکنده کنند. پرسش اساسی این است که چرا حکومت طالبان از حرکت های مدنی زنان هراس دارند؟ شیبا رعوفی فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت که ترس از آگاهی اجتماعی و نهادینه شدن دادخواهی و حق‌خواهی طالبان را واداشته که به حرکت‌های مدنی واکنش تند نشان دهند.
می‌خواهد صدای بزرگی از اجتماع را خاموش بسازد تا تمام استبداد و بربریتی که در ایدئولوژی خود دارد به جامعه پیاده بسازد. مگر زنان افغانستان خاموش نمی‌باشند و استبداد و بربریت طالب سرکوب خواهد کرد. زنای افغانستان صدای چند میلیونی مردم افغانستان هستند و می خواهد با خاموش ساختن زنا اجتماع افغانستان در تحت استمرار و استبداد خود قرار بده.
شولیا پارسی یکی از زنان معترض افغانستان است که روز گذشته در جریان تظاهرات شهر کابل مورد خشونت و لتوکوب افراد طالبان قرار گرفت. خانم پارسی به صدای آمریکا گفت که طالبان ترس دارند تا مبادا تظاهرات زنان تبدیل به یک جریان قوی مدنی شود که پیامد آن سقوط حاکمیت این گروه باشد و به همین دلیل به چنین دادخواهی‌ها واکنش تند نشان می‌دهند.
اونا به فعالیت‌های مدنی باورمند نیستند، مخصوصاً فعالیت‌های مدنی خانم ها، چون به نظر از اونا در شریعت اسلامشان باید زنها بیرون از خانه نباشند، کار نکنند، درس نکنند. به این دلیل اونا میترسن که زنها دیگه هم روشن فکرتر شوند و تمام موضوعاتی که در دین اسلام است اونا خودشان تحقیق کنند و پیدا کنند و طالب سرنگون کنند.
معصومه جعفری یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت که اولین مرحله ساقط شدن حکومت این گروه ناشی از آگاهی، فهم، تحصیلات و صدای زنان است و از همین رو مکاتب را برای دختران بسته، زنان اجازه کار ندارند و با محدودیت‌های روز افزون حکومت این گروه دست و پنجه نرم میکنند.
طالبا فهمیدن و این فهم پی بردن که یعنی یگانه نابودیشان فهم و آگاهی زنان هستند. اگر زن جامعه آگاه شوند، با سواد شوند، دیگه اجازه نمیدن و فرزندانشان که تروریستر بشن، داعش و طالب و انتحار و انفجار بکنن. طالب از این نهایت ترس دارن.
اما خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل بدون وضاحت در مورد اقدامات خشونت آمیز در برابر معترضان گفته است که قماندانی امنیه باید پیش از برگزاری اعتراضات از هدف و محل اعتراضات با خبر شود تا نیروهای امنیتی بتوانند امنیت آنان را تامین کنند. در غیر آن طبیعی است که به خاطر امنیت معترضین جلو اعتراضات گرفته خواهد شد. در وضعیتی که حق دادخواهی زنان و جامعه با خشونت مواجه می شود، جامعه کنونی افغانستان چه راهی برای حق طلبی دارد؟ اسدالله ظاهری استاد علوم سیاسی گفت که اگر راه متوسل شدن جامعه به روش‌های مدنی برای پیگیری مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و همچنان از طریق برقراری ارتباط با نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری در سطح منطقه و فرامنطقه، مردم افغانستان می توانند بر طالبان فشار وارد کنند تا در برابر مطالبات آنان پاسخگو باشند.
نظر من این است که فقط شهروندان با اقدامات مدنی باید این کار را انجام بده و همینطور تلاش بکنید که این اقدامات مدنی عمومی و فراگیر بشود. و مطمئنن حکومت سرپرست وقتی که اکثر مردم افغانستان و غالب مردم افغانستان مطالباتشان را از طریق روش‌های مدنی و روش‌های سیاسی و اجتماعی پیگیری بکنه، خب ناگزیر می‌شود که در برابر مردم تسلیم می‌شود، چون قدرت مردم قدرت خداست.
با این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان خواستار حفظ حقوق همه افغان‌ها و توقف استفاده از سلاح برای جلوگیری از حق اعتراضات مسالمت آمیز شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، شما خبرها و گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مکاتب تا چه وقت بسته خواهند ماند؟ طالبان از مسدود ماندن مکاتب چی هدفی را دنبال می کنند و چی می خواهند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه منفوزی احسان با ناجی ابابکرخیل، عضو پیشین شورای ملی افغانستان و مدافع حقوق زنان میشنوید.
مکاتب برای دخترها در افغانستان بسته مانده. از یک سال هم گذشت. این سال دوم است که مکاتب برای دخترها بسته مانده. به نظرتان مکاتب تا چه وقت بسته خواهد ماند؟
ما فکر میکنم وقتش تعیین نیست، چون کل ما منتظر بودیم که اینا وعده دادن که ما سر پلان کار میکنیم، منافون سر نصاب کار میکنیم، امیدواری زیاد بود. اما حالا قسمی که میبینیم تا زمان بسته خواهد بود که کسایی که طالبا را به افغانستان آوردن و طالبا در افغانستان به قدرت رسیدن، دستوری را که برشان داده که به این شکل 100 سال دوام افغانستان به عقب بره از نگاه علم دانشه که در روزایش بسته کده، پس این مربوط اونمو عبد قدرت هایی میشه که یک قدرت در افغانستان امایت میکنن. به نظر ما این مربوط یک گروپ طالبا، یک مربوط کدام همسایی مشخص یا نمیشه، من فکر میکنم ملل متحد.
شما گفتین که طالبا به دستور کسی مکاتب بسته کردن، به دستور کشور یا به دستور استخبارات مکتب را بسته کردن، پس طالبا چی هدف دنبال میکنن از بسته کردن مکاتب و او کشور یا او گروه و جریانی که جانبی که از طالبا میخوان که مکتب را بسته نگه دارن، اونا چی میخوان، چی هدف دنبال میکنن؟
به نظر شخصی ما تاریخ افغانستان اگر مطالعه کنیم و خصوصا جنگای دوری آخره، فقط افغانستان جلوگیری از پیشرفت افغانستان مانع پیشرفت به اصطلاح تکنولوژی امروزی که وابسته به علم و دانش است، این باید استاب باشه. باختر که سوء استفاده از مردمشان تا حال که شده باید از یام استفاده کنند. زمانی که مردم یک مملکت یا مردم افغانستان هوشیار باشند، با علم و دانش ملبس باشند، استعمال نمیشن، به مخاطر بسیار زود استعمال میشن و مطمئنم که اینجا دست استخبارات شدیدن وجود دارن، مورد کرده نمیتونیم برازی که همه کشورها در رابطه به بستن مکتب در یک مملکت اگر صدا بکنن موضوع جداست، به شکل سکوت است، مثل که میگه دوزم میگه دوزی کن، صاحب خانه رو میگه هوشیار باش. و اگر طالبا واقعا دلسوز به مردم، دلسوز به وطن خود و واقعا خود یک امارت حساب میکنن یا دولت حساب میکنن، معقد حساب میکنن، یک گسل و قوانین در اونجا باید وجود داشته باشن. تعلیم تربیه مردم حق مردم افغانستان است.
شما طالبا را مستقل فکر میکنین در حالی که گفتین دستور خود از دیگران میگیرن؟ پس
نه، من به این صورت مستقل اونا را فکر نمیکنم، برای زی که هر کسی که با خانه خود دل بسوزانه مطمئنن خانه از خودش باشه دل میسوزانه.
به نظرتون چرا مکتبا، چرا جا مراکز تعلیمی، مراکز آموزشی در افغانستان هدف قرار میگیره؟ شما شاهد بودین که نزدیک به 40 دختر کشته شد، ده ها تن دیگه زخمی شدن در یک مرکز آموزشی امیدیروز. شما چه فکر میکنین؟ کی ها مسئول هستن؟
این موضوع اولی و آخری ما نخواد بود. من بیشتر اشاره کردم در 50 سال ما بسن در روزه مکاتب دیدیم، راکت دیدیم، شاگردان شهید شد، استادان شهید شد، به این شکل به حد زیاد ما رسیدیم تا اینجا. حال عدم فقط بستن در دروازه‌های مکتب بسیار مهم است برای ما.
ببخشید، شما فکر میکنین حمله به مراکز تعلیمی، حمله به مراکز آموزشی، منظور هدف این حملات همیست که مکاتب مراکز آموزشی بسته بانه؟
بله بله، برای زی که تجرب نکنه که اولاد خود روان کنه، مکتب رو در روزهش چون دولتی است برای مردم بسته است و یا یک شخصی است، اینا به این شکل باید به مسئول بسازن تا ای که نتانن مردم جرأت کنه اولادای خود روان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. نهادهای بین المللی به حمله اخیر در کابل و حملات مشابه بر هزاره‌ها در افغانستان واکنش نشان دادند و خواستار توقف این حملات شده و از طالبان خواستند که امنیت این اقلیت قومی در افغانستان را تامین کنند. اما طی بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان، امنیت در افغانستان به ویژه برای هزاره ها بهبود نیافته است. برای بررسی تشدید و تداوم حملات بر مراکز آموزشی هزاره ها در افغانستان، همکارم محمد احمدی مصاحبه با دکتر حیدر عادل، تحلیلگر مسائل سیاسی، نموده است که با هم مشنویم.
دلیل اصلی ناکامی طالبان در تامین امنیت مردم افغانستان و ویژه حملاتی که بر اجتماعات هزاره ها صورت میگیره به نظرتان چی هست؟
خدمتتون عرض بکنم که طالبان نمیخواین در قدم اول مسئله امنیت این اقلیت های یا ملیت یا مذهبی افغانستان که بیشتر از اینا را هزاره ها و شیعه ها تشکیل میدن امنیتشان رو بگیرن. در قدم دوم ممکن است که بخش از این طالبا خودشان در این مسائل انتحاری و این نسل کشی ها سهم داشته باشند و دست داشته باشند. از یک طرف یک گروه را با شما شاهد هستید که اعلان میکنند که تحصیل و آموختن علم مباح است و از جانب دیگر گروه دیگه یا گروه دیگه از اینها دست به مسائل انتحاری میزنند تا مردم هم وادار بسازند که به خانه های خود بشینند و عقب تحصیل و درس و آموختن علم و دانش نگردن. روی این دلیل یعنی مثلا مسئول امنیتی یعنی حوزه که در غرب کابل موقعیت داره با او مصاحبه میشه و او بسیار آرامی و خونسردی میگه که انشاءالله کوشش میکنیم امنیت از اینا رو بگیریم، در حالی که این مسئله پشت و کشتار و انتحاری ها ادامه داره از یک سال به این طرف. اگر ارقام ما و شما در مجموع بررسی بکنیم بیشتر از 1000 نفر از مردم هزاره در جاهای مختلف مثلا در تکایا، در مساجد، در مراسم عاشورا مثلا و یا در کورس‌های آموزشی و مکاتب از بین رفتن. اما در کل این مدت اینا نخواستن و اگر نشان بدن که گویا ما نمیتانیم امنیت زیرا رو بگیریم، این در حقیقت ضعف دولت است و ضعف طالبان نشان میده که در برابر گروه های انتحاری و خودکامه که نیاین چون
آیا به نظر شما با این وضعیتی که شما تعریف کردین این نوع حملات بر هزاره ها مصداق نسل کشی هست؟ اصلا تعریف نسل کشی از لحاظ بار حقوقیش چی است؟ و آیا حملاتی که بر هزاره ها طی چندین سال گذشته که بیشترین مراکز تجمعشان هدف قرار گرفته آیا شامل تعریف نسل کشی میشه؟
به تمام معنا. ببینید نسل کشی از خود تعریف مشخص دارد که ملل متحد و جامعه جهانی بعد از جنگ دوم جهانی روی این مسئله بسیار به دقتش اقدام کردن و تعریف های به حدود 16 صفحه از مسئله نسل کشی را بیرون کشیدن و این و تمام کشورهای جهان وادار ساختن در پای از این قطعنامه یا این مصوبه امضا بکنن. تعریف از این است که نسل کشی هر گونه اقدام و مبادرت و نابودی و حذف فیزیکی بخش یا گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. این وقتی ما به این تحریف دقت بکنیم، متاسفانه همین ملیت مظلوم و آرام هزاره و به خصوص شیعه افغانستان شامل از این تحریف میشن که همیشه مورد آماج قرار گرفتن، همیشه مورد تجاوز هستن، نه تنها در دوران طالبان بلکه ما بیشتر از یک قرن است شاهد از این برخوردها بالای این مردم هزاره هستیم. از زمان عبدالرحمن خان اگر شروع بکنیم، ما شاهد هستیم که یک نسل کشی بسیار بدی را براه انداخت، حدود 60% مردم هزاره را کشتن.
بله آقای عادل، برز مزد چون فرصت برنامه کم است، اگر به صورت مختصر بفرمایید که چه راهی برای جلب نهادهای عدلی و محاکم بین المللی برای اعلام کردن و درج این حملات به عنوان نسل کشی در افغانستان هست صورت بگیرد؟
هرگاه توجه جدی مقامات بین المللی و زیرسلاح در این مسئله معطوف شود، اونها مجبور میشن که بالاخره باید این بپذیرند که این درج مسئله نسل کشی در این اسناد باید شود. به این دلیل که هرگاه تنها گذشته را هم فراموش بکنیم، در طول یعنی یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان اگر بررسی شود، همه آماج، همه انتحاری ها، همه کشتار ها، حتی مسئله سربریدن ها شامل تنها اینمی یک قوم، ملیت و مذهب است که این ناشی از دو بخش است. یکی اینها تلاش دارند که علم بیاموزند، دانش بیاموزند و بر جهل و تاریکی غالب شوند، این طالبان هم میخواهند. مسئله دوم مسئله مذهب است که نه طالب، نه داعش، نه گروه های دیگه تکیلی مذهب شیعه را به رسمیت نمیشناسند و اینها چنان حکم میکنند به گویا شیعه کافر است و کشتن کافر به اصطلاح روا است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش آخر این که شدت طوفان بحری این پس از وارد کردن تلفات و خسارات شدید در ایالت‌های فلوریدا و کارولینای شمالی و جنوبی رو به کاهش است. ده ها تن از ساکنان ایالت فلوریدا منازل سیلاب زده و متلاشی شده شان را روز شنبه با قایق و از طریق هوا ترک کردند. رقم تلفات تا کنون بیش از 40 تن در فلوریدا، 4 تن در کارولینای شمالی و 3 تن در کیوبا گزارش شده است. قرار است رئیس جمهور بایدن هفته آینده برای بررسی خسارات طوفان و ملاقات با مقامات و ساکنان فلوریدا و پورتوریکو به آن مناطق سفر کند.
نیروهای گارد ملی هوایی فلوریدا روز شنبه پس از آن که طوفان ایان سواحل فلوریدا را شدیداً تخریب و خانه ها را با خاک یکسان کرد، پاکسازی آوار از جاده های ساحل فورت مایرز را آغاز کردند. ایالت های فلوریدا، کارولینای شمالی و جنوبی در تلاش هستند تا از ویرانی های ناشی از طوفان ایان، یکی از قوی ترین طوفان هایی که تاکنون در ایالات متحده رخ داده و ده ها میلیارد دلار خساره وارد کرد، بهبودی حاصل کنند. تصاویر هوایی که بر روز شنبه گرفته شده است، خانه ها، هتل ها و یک جاده را نشان می دهد که پس از عبور طوفان ایان از ایالت فلوریدا کاملا پوشیده از آوار است. این تصاویر که توسط رویترز از هلیکوپتر بلک هاک گارد ملی گرفته شده است، ویرانی در مناطق فورت مایرز، جزیره سانیبل و جزیره پاین را به تصویر کشیده است. ران دیسنتس والی ایالت فلوریدا گفت ایلان ماسک مدیر اجرایی سپیس اکس با ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای این شرکت برای کمک در پاسخ به طوفان ایان در مناطق از جنوب غربی فلوریدا که هنوز ارتباطات قطع است موافقت کرد.
کمک و حمایت های فراوان وجود دارد و من تحمل پذیری زیادی را در این جامعه از مردم دیدم که می خواهند دست به کار شوند و می خواهند جامعه خود را دوباره روی پای ساده کنند. ما واقعا از این روحیه قدردانی می کنیم.
مرکز ملی طوفان می گوید که طوفان ایان صبح شنبه روبر کاهش بود، اما پیش بینی می شود که شرایط نامساعدی را برای بخش‌های از آپالاچی‌های مرکزی و اقیانوس اطلس به بار آورد و مناطق جنوب غربی ایالت ویرجینیا را تحت تأثیر قرار دهد. دفتر ناحیه‌ای لی صبح شنبه در یک پست فیسبوک اعلام کرد که تنها در ناحیه لی فلوریدا حداقل 35 نفر تلف شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلامیه فاجعه را در مورد طوفان ایان تصویب کرد که به اساس آن منابع فدرال در اختیار مناطق آسیب دیده از طوفان قرار می گیرد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه برمی گردیم. وقت خوش داشته باشید.